بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 141، دوشنبه 24 دی ماه 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره حمد از بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردیم که جناب علامه طباطبایی در 5 مقام بسم الله الرحمن الرحیم رو توضیح داد. ما در مقام نخست از بیان علامه طباطبایی این رو فهمیدیم که چرا بسم الله الرحمن الرحیم رو باید در آغاز هر فعل گفت و وجه اوغلائیش رو ایشون مطرح کرد و خوند. در مقام دوم ایشون گفت بسم الله بای جاره است، این بای جاره متعلق به چیست؟ ابتدعو یا استعینو توضیحی دادند و خوند. مقام سوم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از باب نوبت به اسم میرسه، بسم اسم الله، اسم مباحث رو مطرح کردند، خوند. و بعد از اون میرسیم به الله، بسم الله الرحمن الرحیم. مقام چهارم لفظ جلاله و اسم الله بود. دیدیم علامه طباطبایی اینجا گفتند اسم الله علم بالغلبه هست، یعنی ناظر است به مقام ذات، ذات حضرت حق، و الله قرآن رو باید به معنای ذات در نظر گرفت. تصریح هم کردن ایشون، من آدرس قبلا دادم خدمتتون، المیزان جلد 2 صفحه 328. نمی گفتن اما من این معنا رو میفهمیدم، ولی تصریحی دارم. گفتیم و گذشتیم، بعد رسیدیم به معنای دیگر الله که جامع مستجمع جمیع صفات هست، یعنی ذات مستجمع جمیع صفات، که این رو به اصطلاح جناب علامه طباطبایی فرمودن چون این معنایی در واقع لازمه اون معنای اوله. وقتی میگید اله کل شیء هست و معبود کل شیء هست، لازمش اینه که چی؟ به اصطلاح مستجمع جمیع صفات باشه. ولی از خود لفظ اون چه به دست میاد علم بالغلبه است، یعنی ذات، ولی لوازمی هم دارد. این رو در جلد 2 المیزان صفحه 328 به این شکل مطرح کرده که اسم الله را، اسم جلاله را، سوان اخذ من اله هر رجل یا به اصطلاح به معنا تاه و وله او من اله به معنا ابده، فلازم معناه از ذات المستجمع لجمیع صفات الکمال علی سبیل تلمیح. اونجا عنوان داد تلمیح، یعنی چون این معنایی رو وقتی به لحاظ لفظی میدونیم الله معبود کل شیء هست، ذات حق، لازمش اینه که مستجمع جمیع صفات باشه. این تعبیر رو مطرح کرد. اون چی که در البیان گفتن به صورت عقلی بیان کردن، اون چی در جلد 2 المیزان صفحه 328 گفتم، من در جلسه قبل نوشته بودم ولی فراموش کردم بگم، از ناحیه مفاد خود الله که اله توش هست و معبود توش هست، و چون معبود و هو معبود کل شیء و هو اله کل شیء گفتند، خودش اینجا می گفتن لما کان وجود حضرت حق و هو اله کل شیء یهدی، از این بیان میخواد بگه یه نحوه خود اله بودنش و معبود بودنش این لوازمی دارد همراهش، یک نوع اشاراتی، نه به لحاظ لفظ، لفظ به لحاظ اون لازمه ای که خواهد داشت به موجود اشاره میکنه که اون لازمش میشه مستجمع جمعی صفات. این یک نکته. یک دو نکته دیگر هم همینجا عرض بخوام که واضح بشه. مستجمع جمعی صفات رو ما عرض کردیم، یعنی به اصطلاح ذات با یه لحاظی که بهش آمده، لحاظ الوهیت، لحاظ الوهیت توضیح دادم، لحاظ الوهیت رو گفتیم. شاید بعضی بگن خب مستجمع یعنی همون ذات و صفات عین ذات، مثلا اینجوری تعبیر کنند و بعد بگن عین ذات همونه، مثلا غیر این نیست، مثلا از این تعبیرها. ولی واقعا تو بیان علامه طباطبایی مستجمع که میگه اصلش ناظر است به واحدیت با ادبیات خاص خودش، ناظر است به اسم جامعه الله با ادبیات خاص خودش. علامه طباطبایی این معنا رو تو رسائل توحیدی صفحه 18 تصریح میکنه. دقت میکنه صفحه 18 رسائل توحیدی دیگه، خودتون رجوع کنه صفحه 18. و همینطور المیزان، قبلا هم گفتم اینا رو گفتم، آدرس هم یه اشاره کردم، المیزان جلد 8 بحث اسما رو داره، المیزان جلد 8 صفحه 365 اونجا که داره بیان امام صادق علیه السلام رو توضیح میدند که امام صادق علیه السلام فرمود به اصطلاح چهار اسم رو خداوند خلق کرد، یکی رو مکنون و مستأثر قرار داد و سه تا رو ظاهر کرد، الله و تبارک و تعالی، به این الله میرسه، این الله که اسم جلاله به نحو الله، اون الله ذات نیست، اینها ایشون اینجا اینجوری تعبیر میکنه، و لازمه ان یکون اسم الجلاله الکاشف عن الذات المستجمع لجمیع صفات الکمال. اون اسم جلالهی که اللهی که اینجا گفته، حضرت فرموده که سه تا اسم ظاهر شد، الله و تبارک و تعالی، کاشف از چیه؟ از ذات مستجمع لجمیع صفات هست. خب چجوری؟ الکاشف ان یکون، این اسم جلاله که کاشف از این است، ان یکون اسمن من اسماء الذات دون الذات، دونها و دون هذا الاسم المکنون المخزون. اصلا اینجا تصریحه، کسی که همونا کسانی که بحثا رو خوندن در جا خودش میدونه، این تصریحه، تصریح بینی که اسم الله اینجا اولا ذات، بعد اسم مکنون، بعد این الله. دقت میکنید؟ تصریحه و مشخص میکنه همون بیانی که کردین، که در واقع مستجمع عنوان هم میده مستجمع جمعی صفات، اللهی که مستجمع، یعنی از الله الوهی، الله الوهی، ذات الوهی، ذات با حیث الوهیت، با لحاظ الوهیت که از کردیم خلق و تدبیر توش هست، این ذات و به اصطلاح خلق و ربوبیت تدبیر اینا توش هست، این ذات چون این چنینی تنزل یافته است از مقام ذات. آیونی که خوندن میدون در جا خودش، میخوام بگم این مستجمعی که اینجا الان میگه یعنی همون توضیحی که عرض کردیم، ذات با یه لحاظ خاص، با یک جهت خاص، اما یک جهت کلی، یک جهت عام، حالا هرچه اسمشو بذاریم، یه جهتی که همه جهات رو در خودش داره. چون این چیزی تا اومد، تا گفتی ذات با حیث الوهیت یعنی خلق و تدبیر، خب طبیعتاً رازق هست، خالق هست، حکیم هست، نمیدونم سمیع هست، بصیر هست، هر چه قادر هست، همه اینا هست، همه چیز درش به اصطلاح خواهد بود. لذا ازش میگم مستجمع جمیع صفات با اون توضیحی که در جای خودش، الان هنوز زبونمون باز نیست، اول کاریم زبونمون باز نیست، ولی در این حال بیان علامه اینه، میخوام بگم مستجمعی که ایشون گفته یعنی ذات با همون جهت ویژه، نه ذات مقام ذات رو بگه، مقام ذات میشه علم بالغلبه گفتن، و بعد میگن این معنا به تلمیح به دست میاد، اما در به اصطلاح لفظ ما اگر بخوام نگاه کنیم، الله یعنی علم بالغلبه یعنی ذات، اصلا صحبت مستجمع جمعی صفات نیست، چون دیدند ایشون الله رو دو نوع میگن، الله ذاتی، الله وصفی. میگن شو میخواد بگه الله ذاتی از الله به عنوان لفظ به دست میاد، ولی الله وصفی به دست نمیاد. حالا بعدم باید بحث کنیم، الان کاری ندارم، من فقط میخوام بیان علامه رو الان درست کنم و تمامش کنم. خب این کار ریشون کرد، پس بسم الله یعنی به نام ذات حضرت حق. خیلی اگر میخواد توش تلمیحی در نظر بگید، یه ذاتی که معبوده، ولی همون ذات، ذات حضرت علم بالغلبه با اون توضیح. خب اینو گفتیم، حالا میرسیم به بحث بعدی. مقام پنجم، بحث از الرحمن و الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. الله رو گفتیم، الان الرحمن و الرحیم. الرحمن و الرحیم رو یک جا به خاطر اینکه مفاد بحث رحمت، رحمت اول توضیح میده و بعد از اون میاد در مورد رحمن و رحیم تطبیقات خاص خودش داره و مسئله رو به پایان میبره. این میشه مقام پنجم که الان میخوام وارد بشم. حالا در مقام پنجم جناب علامه طباطبایی میگه خب رحمن و رحیم هر دو از رحمت هست. خب رحمت یعنی چی؟ رحمت در لغت میبینیم یک تأثیری است که برای انسان حاصل میشه موقعی که یک مشکلی، سختی، زحمتی رو در فردی میبینه، یک تأثیری در او ایجاد میشه و این تأثیر او رو وامی داره که چیکار کنه؟ بیاد به اصطلاح این مشکل رو برطرف کنه، کاری بکنیم مشکلش برطرف بشه. این ما میگیم رحمت. پس اولا یک تأثیری پیدا میشه، یک انفعال و تأثیری در ما ایجاد میشه. ما وقتی مثلا یک صحنه خیلی به اصطلاح رنجاوری رو میبینیم، مثلا یک یتیمی داره لهله میزنه، هیچ هم نمیتونه، هیچ چیز نداره بخوره، داره جان میکنه، آدم تا اینو میبینه یه تأثیری براش حاصل میشه. این تأثیر از چی پیدا شد؟ از این مشکلی که برای او هست، از این گرسنگی که داره، از این رنجی که او میبره، آدم رو به تأثیر وا میداره، به انفعال وا. خب این انفعال اومد، همینقدر نه، این باعث میشه این تأثیر منو وا میداره که چیکار کنم؟ بیام یک غذای تهیه کنم به او بدم، او رو از این حال در بیارم. اینجا میگم چی؟ آمده کاری کرده برای رفع آن نقصی که وجود داشت، اون نیازی که برای وجود داشت، تأثیری که او را وامی دارد تا نقصی را برطرف کند، تا مشکلی را برطرف کند، تا به اصطلاح خدمتی کند. و اما الوصفان الرحمن و الرحیم فهما من الرحمه. خب از نظر لغوی رحمت چیه؟ و هی وصف انفعالی. این وصف انفعالی چیه؟ همون تأثیر. ما میگه خیلی متأثر شدم، این صحنه رو دیدم، اذیت شدم واقعش و سختم گذشت و باعث شد که دیگه نتونستم تاب بیارم و دست به کار شدم. این تمام این مراحل با هم میشه رحمت. و هیه وصفان انفعالیان و تأثیران خاص، تأثیر خاصی حاصل میشه. این تأثیر، تأثیر قلبیه که یلم و بالقلب، که به اصطلاح به قلب میخوره، اصاب بالقلب، به قلب میخوره. یلم و بالقلب وصف انفعالی و تأثیر خاصی است که برای قلب حاصل میشه. یلم بالقلب عند مشاهدت من یفقد. هنگام که این تأثیر حاصل میشه، هنگام که مشاهده میکنه کسی رو که نداره، مثلا فاقد چیزی است، او یحتاج الی ما یتم بهی امره، که به اصطلاح احتیاج داره به چیزی که امرش با او کامل میشه، از نقص به در میاد، از مشکل به در میاد. فیب اصل انسان، اون تأثیر که در قلب آمد هنگامی که این امر را انجام ور را دید، فیب اصل انسان الی تتمیم نقصه، دنبال اینی که نقصش رو برطرف کنه و رفع حاجت و حاجتش رو برطرف کنه. خب شما این حرف رو در مورد خدا هم میزنید که مثلا تأثیر، تأثیر قلبی، انفعال. خب خدا که مثل ماها این همچی چیزهایی که درشش نقص، اصلا تأثیر به این نقص در مورد خدا که چون این نقصی مادن، پس چیکار باید بکنیم؟ میگه اینجا باید بیایم ببینیم روح معنای به اصطلاح رحمت چیه. روح معنا، روح معنا رو جناب علامه طباطبایی قبلا عرض کردیم، بیان ایشون رو در مقدمه داشتیم و خوندیم و گفتیم، نظرش رو مثالی زده بود به چراغ و بحث رو گسترده کرده بود در مورد عرش، کرسی، اینا یادتون هست، خوندیم و گفتیم. ولی یه ادبیات دیگری داره چند جا اینو متذکر شد، تو المیزان مکرر داره، تو به اصطلاح قرآن در اسلام داره، چند جای دیگه اینو مکرر میگه، عنوان میده تحلیل، تبیشی میکنه به حسب تحلیل، عنوان میده تحلیل. این تحلیلی که شما میگه چی اصلا اینا، اول ببینین، همون به روح معنا اشاره میکنه با یک شیوه است، شیوهی برای رسیدن به روح معنا. خب ما گاهی وقتی میگیم تکلم، ما تکلم انسانی رو دیدیم، وقتی میگیم خواب، خواب انسانی رو دیدیم، وقتی گفتیم دیدن، دیدن انسانی رو دیدیم، مثلا اینا رو داریم میدونیم. ایشون میگه وقتی میخوای تحلیل کنی اینجوریه، مثلا دیدن خوب بسیار خوب، دیدن من دارم و این دیدن با چشم انجام میشه و این چشم ظاهری نیازه در دیدن. حالا بیام حسابرسی کنیم، تحلیل اینجوریه، دقیقاً در دیدن چه چیزایی عکس شده؟ گفتیم یک نوع رؤیتی است که صورت میگیرد از ناحیه چشم. خب از ناحیه چشم حتما باید باشه، ما تو خواب مگه نمیبینیم؟ چرا؟ خب این از ناحیه چشم ظاهریه، نمیدونم که مادی هست، آیا تو خواب هم میتونیم؟ نه، ولی اونجا میگیم دیدن. میگه باید تحلیل کنیم دقیقاً ببینیم چه عنصری اساسی هست که میشه روح معنا. تحلیل روش رسیدن به روح معناست در نظر علامه طباطبایی. ادبیات تحلیل رو چند جا به کار برده؟ هم برای بحث‌های بتونی تأویلی به کار برده، هم در بحث‌های روح معنا به کار برده. دقت می‌کنه؟ می‌خوام این معنایی که ایشون میگه عنوان تحلیل یعنی چه ابزاری رو به کار می‌بره. ایشون میگه ما باید بشینیم دقیقاً بررسی کنیم، زوایدو بزنیم کنار، اصلو بگیریم. این موقعی که دارید بررسی می‌کنید، میاد میگه چند جزء داره؟ 1، 2، 3، 4 تحلیل میکنه. بعد میگه کدوم جز اصلی؟ میگه مثلا این جز، بقیه چی؟ زائدن، بقیه مثلا انصرافات بدوی ان. حالا اینا که کنار میذارید به اصل میرسید، ایشون ادبیات تحلیل براش به کار میبره. بله من اون تحلیل نظری رو نمیگم، الان تحلیل لغته. نه دو تا ادبه، اشتباه نشه. اون در جلسه قبل گفتیم به حسب تحلیل نظری، یعنی من به لحاظ عقل خودم این تحلیل، الان بحث عقل نیستا، تحلیل لغته، این بحث کار لغویه. الان این دو تا اصطلاحه، یعنی لفظ تحلیل گفته شده معناش این نیست که یکی انگه. اینجا الان تحلیل لغوی است. به تعبیری شیوه کار علامه طباطبایی در کار به اصطلاح رسیدن به روح معنا چیه؟ باز از دنبال چی هستن؟ بعضیا میگن باید پالایش زبان عرفی کرد به صورت نمیدونم حذف انصرافات بدوی و زوائد. علامه میگه من این رو به شیوه تحلیل میرسم. تحلیل یعنی چی؟ تحلیل لغت. خب درسته گفته شده تأثر، درسته گفته شده این تأثر تو قلب میشینه، درسته گفته شده اند مشاهدت نمیدونم من یفقد، و درسته گفته شده که چی بعدش فیب اصل انسان الا تتمیم، تصمیم نقصش و رفع حاجتش. اینا چند تا چیز قید کردیم درسته، ولی ببینیم دقیقا چیه. شیوه های متعددی است در اینجا اعمال میشه. علامه طباطبایی شیوه تحلیل رو اعمال میکنه. این شیوه تحلیل رو چند جا زبان داده، حالا میخوام من چند جا رو آدرس میدم شما رجوع کنید. المیزان جلد 1 صفحه 159 اونجا که میخواد شفاعت رو توضیح بده، جلد 6 صفحه 339، جلد 7 صفحه 123، جلد 7 صفحه 170، جلد 14 صفحه 249، جلد 15 صفحه 250. دقت میکنید چند جا داره؟ من یکی دو تاشو گزیدش کردم که بخونم براتون، میخونم الان براتون میخونم. دقت میکنید اصلا عبودیت که گفتم چه، عبد که گفتم چه، روح معنای عبد چیه؟ میگه به حسب تحلیل اینه. روح معنای عرش چیه؟ میگه به حسب تحلیل اینه. کلام میخواد یک بار دیگه بخونم، میخونم خدمت. جلد 1 صفحه 159، جلد 6 صفحه 339، جلد 7 صفحه 123 و 170، جلد 14 249، جلد 15 250. من چند تایی رو انتخاب کردم، بهترین هاشو گفتم انتخاب کنم، یکی دو تاشم میخونم برات. ایشون میگه ما باید این کار رو بکنیم. حالا گهگاهی به شکلی در میاد که مثلا تو این لغت به یک نوع خاص در میاد در این تحلیل، یک جای دیگه به حسب تحلیل یک شکل دیگه در میاد. اونا برای ما مهم نیست، مهم برای ما که عنوان تحلیل یعنی چی کار میکنه. عند تحلیل یعنی در واقع بیایم ببینیم مثلا این لغت چند جزء داره، کدوم جزءش اصله یا چند جزءش اصله که همه جا باید حاضر باشه تا بشه اینو نگه. هر کدومی که همه در همه موارد باید نگهش داریم، ما میگیم چی؟ اون روح معناست. این روح معنا از چی در آورده؟ از راه تحلیل. آره به شکل لغوی تحلیل میکنه. آره دقت میکنید برای رسیدن به روح معنا. روح معنا یادتون هست گفتم از علامه طباطبایی بیانشو گفتیم، مقدمه گفت و ایشون بیانی داشت، ما هم طبق اون بیان داریم عرضم. اون مثالی که زده بود به چراغ و اون توضیحاتی که داده بود، خب درست شد. این باعث شده علامه طباطبایی میگه ما جایی اصلا تو قرآن بسیاری از لغات داریم داره به کار برده میشه که این لغات بسترش جسمانی مادی بوده ولی قرآن داره به کار میبره فوق جسمانی. ما اینجا چاره چیه؟ چاره اینه که تحلیل کنیم به روح معنا برسیم. دقت کن چی عرض میکنم؟ باید تحلیل کنیم، تحلیل لغوی کنیم به روح معنا برسیم. چاره جز این نداریم. یعنی این راهشه. به تعبیر دیگه میدونیم که یقینا چون این چیزی در مثلا عرش گفتیم، ولی اون عرش قرار نیست که مثل این عرش چوب باشه اونجا که، ولی عرشه، فوق عالم ماده است، ولی به اصطلاح عرش هست، اما لزومی نداره چوب باشه. اما این عرشی که ما میدونیم چوبه یا فلزه فلان، اونجا هم باید آیه عکس رو میگیم، نه اینا جزء زوائد تحلیل میخوام میذاریم کنار. این رو علامه طباطبایی در جلد 15 از المیزان صفحه 250 اینجوری در مطرح میکنه در مورد انتقن الله، اونجایی که صحبت اینه که جلود همه به نطق در میان، حتی پوست ها نطق دارن، میفرماد هو دلالت و شی علی معنا مقصود لنفسه. صرف این که یک معنای مقصود رو دلالت کنه کافیه، ولو لفظ نباشه نطقه. حالا خداوند سبحان فرمود که جلود میگن انتقن الله و هو اما، چطور این رو میتونید بگید؟ میگه دو تا طرح هست اینجا، یا باید بگیم نطق به معنای عام به کار رفت، این یک فرض، یا نطق معمولا همین نطقهای مادی که داریم ولی به تحلیل میرسیم. اینو میخوام الان بخونم که به تحلیلش و هو اما من باب تحلیل المعنا، همین معنا، 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 معنای این لفظ، ببینم این لفظ چه معنایی داره. تحلیل المعنا لما يستعمله القرآن في اغلب المعاني والمفاهيم المقصوره في الاستعمالات على المصادق الجسمانيه الماديه. یه خیلی تعابیر تو قرآن به کار میره که برای معانی جسمانی مادی به کار میره، ولی قرآن داره به کار میبره در اغلب معانی داره به کار میبره، ولی فوق ما عالم ماده است. مثال میزنه کر رؤیه و نظر و سم و لو و القلم و العرش و الکرسی و غیرش. دقت میکنه؟ یعنی خیلی تو قرآن هست، عزم کردیم اصلا قرآن اگر کسی بخواد این قاعده رو اجرا نکنه نمیتونه معارف قرآن اصلا بفهمه، باید به روح معنا برسه. بله؟ 350 دیگه بله 350. بعد حالا معنی اهمش که ما الان احتیاج نداریم، به تعبیر دیگه در لغت گاهی اهمی که خب مشکل نداریم، گاهی که اهم نیست وقتی قرآن داره اینجوری به کار میبره، ما باید چیکار کنیم؟ بیایم تحلیل معنا کنیم. درد میکنه. باز مثلا شما به شفاعت هم نگاه کنید در همون جلد 1 صفحه 159 به این پرداخت، جلد 6 صفحه 339 در مورد عبودیت میگه ما باید ببینیم عبودیت در مورد خدا بخوایم به کار ببریم به چه معنا میشه، باید تحلیل کنیم. عبودیتی که اینجا داریم ملکیت مطرحه، کنارش نمیشه یکی شخص مال میخونه، اتفاقا ما باز تو همینجا یا کنعبد که میرسیم باز داریم میخونه، میشه همین تحلیلا رو میکنه. دقت میکنه عنوان میگه تحلیل. پس ببینیم مال چی میخوام بگیم. میخوام بگیم باید برای رسیدن به روح معنا جایی که میدونیم در سطح فضای اولیه زبان عرفی داره بالاتر میره، باید روح معنا رو بگیریم و روح معنا رو از طریق تحلیل بگیریم، تحلیل لغوی، تحلیل معنای لغت که در لغت این معانی که توش هست چیه. ایشون البته مبانی لغوی خاص خودشو دارن، عمدتاً ایشون تلاشش اینه که هر لغت دقیقا نشون بدن چه فرقی داره با مشابهاتش، این شیوه رو اعمال میکنه. حالا این شیوه الان پسندیده است یا نیست، من بعدا انشاءالله میرسم به آقای مصحبی، الان جزء بحث ما نیست. اون بعد یه وقتی اتفاقا من کتاب تحقیق آقای مصحبی هم بپردازم به شیوه لغوی ایشون آیا پسندیده هست یا نیست، مقایسه لغه مثلا این کار میکنه. یه وقتی که کار لغتیمون خیلی سنگین شد مجبوریم دیگه جا اونجا بیشتر، الان که فعل جمله میتونیم اینجا پیش ببریم ان شاء الله باشه یه وقتی. گفت بعده میشه زیاد داد ولی لازم نیست حتما همه رو اجرا کرده، اینا میمونه بعدن یه وقتی، حالا شد شد نشد نشد، اینا رو بعدن حساب نکنید، عنوان وعده میدم حساب نکنید. واقعش میترسم آدم بگم، قصدم هست که بگم ولی میبینید یه دفعه اینقدر طول میکشه که آدم میگه از خیلی خیلی جا باید بگذاریم زودتر بریم جلو بوینه. حالا بذارید الان بریم جلو. جناب علامه طباطبایی میگه خب اینجا هم که گفتید تأثیر قلبی، مثلا در مورد خدا میخوام تأثیر قلبی رو مطرح کنیم؟ نه، چیکار باید بکنیم اینجا که در مورد خدا این که نقصه که تأثیر پیدا کنه و بخواد مثلا انفعال پیدا کنه. انفعال یعنی حالتی رو نده حالتی پیدا کنه. خدا که باید کمال محض باشه، این که جور در نمیاد، باید صمد باشه، این که صمد نمیشه که، درست؟ خب پس اینها که نیست، باید چیکار کنیم؟ اینجا میگه باید برگردیم به روح معنا، به تحلیل، تحلیل معنای لغت، ببینیم چی در میاد. علامه طباطبایی این رو در یکی از به اصطلاح مجلدات المیزان به شکل صریح‌تر و ویژه‌تر انجام داده، جلد 10 صفحه 80. نه، طبق اون چیزی که خدا گفته صمده. اطلاق و مقصدی مثلا نمیفهمم، من دارم قرآن میفهمم، قرآن گفته صمد. نه جدا از میکنم، ببینید این جدی باشه، ما هرچی اونجا خوندیم گفتم چشمو تیز میکنم و تو بحثا مبانی گفتیم، ولی ما تا اینجا نتونیم از قرآن بفهمیم استفاده نمیکنم. قرد میکنی چی از میکنم؟ خدا میگه تأثیر داره، پس میگه صمده یعنی چی؟ یعنی به تعبیر دیگر، آره منم دلم میسوزه، یکمی رنج میبرم، پیش اومده و از این نداشتم پیدا کردم، آره منم مثل شما هستم ولی صمدم هستم. میگیم نه، صمد باش نمیسه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ صمد یعنی به اصطلاح توپر و هیچ حالت منتظره نداره. تو واضح این دیگر و خیلی از الان بعدا من آیاتش میخونم. الان قسمون چون اینجا علامه که نگفتم، هم در حد علامه میخوام درستش کنم اول. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ بله اتفاقا باید آصفونا رو معنا کنیم. من رحمتم معنا میخوام، من دارم حرف علامه رو میگم. بذارید من اول میگم الان از من دعوایی نشنوید که مثلا چی هست چی جوری، من از من بشنوید علامه چی گفته، از من نزانش نوید نسبت به بیان علامه. الان من خودم بعدم میگم که چی قائلم. الان من قصدم حرف خودم نیست، من دارم حرف علامه طباطبایی رو میگم. دقت کن چه از میکنم. برسیم ببینیم چی کار میکنیم. شما این وعده شما، اگه شما میگید من میرسم اون توضیح میدم. واقعا دل خدا درد میاد، خوبه چه اشکال داره، ولی ببینیم چی درد میاد. یه جور جمع کن که بتونیم با صمد جمع کن. اگه تو نیستی اون درست و الا نه، اینجوری باید بگیم دیگه، نیست مگه؟ خب اون من چون ایشون گفت میگم، ببخشید من برگردم به بحث خودم. خیلی خوشحال میشم آقا، چون باعث میشه فردا رو آماده دارم اینجوری اگر بر پیش بره. حالا برگردم به بحث. علامه طباطبایی تو جلد 10 المیزان صفحه 80 این بحث رحمت رو کمی غنیتر توضیح داده نسبت به اینجا. من از اونجا استفاده میکنم، میخوام توضیح. یک شیوه تحلیل رو اونجا اعمال کرده، یه گاهی ما بعضی از لغات رو به کار میبریم به حسب نتیجه او، نه به حسب خودش. ببینید تأثیر قلبی باعث شد که من اومدم چیکار کردم، رفتم به اصطلاح پولی تهیه کردم به این فقیر دادم، یک اعطا و افاضه ای داشتم، یک رفع حاجتی کردم. اما چی؟ این رفع حاجت به اصطلاح نتیجه چی بود؟ نتیجه اون تأثیر قلبی بود. بعضی موقع در لغت به کار میبریم لغت رو نه به حسب اصل مثلا اون معنای اولیش، بلکه به لحاظ نتیجه آن. تحلیل لغوی به تعبیر دیگر در لغت، شما چند مرحله رو گفتید در مورد رحمت؟ وصف انفعالی و تأثیری است که تو قلب حاصل میشه عند مشاهده من یفقد و بعد فیب اصل انسان. این فیب اصل انسان چی؟ نتیجه چیه؟ اون به اصطلاح تأثیره. خب جناب علامه طباطبایی حرفش اینه، در باب رحمت به خدا میخواید نسبت بدید، این لغت رو که تحلیل میکنیم اگر بخواد به خدا نسبت پیدا کنه به لحاظ نتیجهش به خدا نسبت داره، نه به لحاظ تأثیرش. یعنی تأثیر باعث شد که بیاید اعطایی بکنه، فیضی بده، کاری بکنه، خدمتی بکنه، حالا هر چه عنوان بدید، رفع حاجتی کنه، اینو این کارو بکنه. خب این در لغت این دوگانه است، این هم هست، این فرض هم هست، این هم هست، هر دو با هم. یعنی رحمت نه فقط تأثیر داره، تأثیری که او رو برانگیزاند به کار. چه کاری؟ کاری که اون نقصش رو برطرف کنه، یه اعطایی کنه، یه بچی به این فقیر بده، پولی بده. خب بسیار خوب. حالا تو خدا که این قسمت اول نیست، ولی قسمت دوم هست. لذا تحلیل که میکنیم میبینیم روح معنا باید نتیجه رحمت، نتیجه رحمت چیه؟ اعطا و افاضه. حالا من الان فقط بخوام بیان علامه رو بگم، ببینید من الان تمام کنم، ما بعدا باید برسیم و تک تک اینا رو بحث کنیم دیگه، بحث میکنم اونجا نوبت اینجور بحث هست، ببینیم چی میشه گفت. مثلا یکیش اینه، الان اینجا نتیجه که گفته شد به تعبیر دیگه، این واقعا درسته. ما تو لغت، شما اگه کسی کارهای لغوی کرده باشه میدونه، بعضی موقع اصلا میبینی اون بستر اولیش یاد آدم رفته، فقط این بستر دوم که نتیجه بوده مونده برای ما. خیلی جا اینجوریه، یعنی دست میخوره لغت به حسب چیز و میمونه. چه اشکالی داره؟ بهشون میگه در تحلیل در واقع من اون قسمت اول که تأثیره رو میگم نه در مورد خدا، اما نتیجه تأثیر چی بود؟ به اصطلاح اعطا و افاضه، بله در مورد خدا مطرحه. چون اینجوری تعبیر میکنه اینجا، الرحمه تأثیرون خاص، جلد 10 صفحه 80، تأثیرون خاص فی القلب ان مشاهدت زرن او نقصن فی الغیر، تأثیر خاصیست که در قلب حاصل میشه از مشاهده یک مشکلی، ذری، نقصی در غیر. که یب از که، خب این تأثیر چیکار میکنه؟ یب از الرحم به چی؟ الا جبر کسره، بیاد این نقصش رو برطرف کنه و اتمام نقصه. و ازا نسبت الیه تعالی کان به معنی نتیجه، اما در مورد خدا به معنی نتیجه است دون تأثیر. نتیجه چیه؟ همون اعطا و افاضه. چرا؟ به تنزهی انزالک، بخاطر خدا که منزه است از تأثیر. فینطبق علی مطلق عطیته تعالی و افاضته الوجود علی خلقه. پس چی میشه؟ در واقع میشه اعطا و افاضه. پس در میتونیم بگیم رحمت یعنی چی؟ اعطای حق، عطای حق و افاضه حق، عطا و افاضه. حالا بیایید تو اینجا، الا ان هذا المعنا، خب شما که میگید معناش شد وصف انفعالی و تأثیر و تأثیر خاص یلم بالقلب، اینا رو گفتید توضیح دادید، در مورد خدا چی؟ الا ان هذا المعنا یرجع به حسب تحلیل، تحلیل گفتیم چی؟ تحلیل لغوی، تحلیل معنای لغت با هم توضیح عرض کردیم. الا الاعطا و الافاضه لرفع الحاجه، اعطا و افاضه که موجب رفع حاجت بشه. و به هذا المعنا یتصف سبحانه بالرحمه، بله خداوند رحمت داره چون افاضه میکنه، چون اعطا میکنه، اعطاء وجود که چون میکنه، اعطاء به اصطلاح کمالات که میکنه، داره رحمت میکنه، بله. اما لزومی نداره تأثیر باشه تا بشه رحمت. از هستم چه از میکنه این بیان ایشون؟ نه 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 نه، در لغت. ببینید من الان شما سوال میکنم، دیدم این کتاب را، در خواب دوستم را دیدم، هر دو در لغت آمده، شما تحلیل کنید الان چی میگید؟ در دیدن چشم ظاهری شرطه؟ شما چی میگید؟ اینجا تحلیل، بله یقیناً هر تحلیل تو کل کارهای تحلیلی که انسان عقلی حاضره، اما کار عقلی میکنید یا دارید لغت، به لحاظ لغت میگید این دیدن به چه معنی؟ چی میگید شما اینجا؟ میگید نه بابا، خب توی خواب که دیگه آدم چشم نداره، چشم ظاهری که نداره، پس نباید چشم ظاهری شرط باشه. ببینید استعمالات عرفی، استعمالات عرفی که بعد من یادم از توضیح دادم چجوری در فضای شارع میاد و گسترش پیدا میکنه، دقت میکنید؟ و لذا گسترش که پیدا میکنه، شارع گفتیم به سان عرف به کار میبره، نه یعنی داره یک اصطلاح به اصطلاح شرعی افزوده میکنه، توضیح دادم اینا رو یادم است. بسان عرف کنم، ما باید این اطلاقات رو ببینیم چی معنا میشه. اطلاقات زبانی، نمیریم توی کار عقلی کردن. بله گاهی هم کار عقلی میکنیم، ولی اینجا الان که الله میگه به تحلیل به اصطلاح زبانی لغوی و تحلیل معنای لغت به لحاظ بررسی زبان و لغت به حسب استعمالاتی که داره به اونها توجه میکنه. خب پس در واقع در مورد خدا، پس رحمت چی شد؟ شد اعطا و افاضه. برای چی؟ رفع حاجت. و این معنا در مورد خدا ثابته. بله روح معنا اگه این باشه درسته، و در مورد خدا هم میشه گفت چه اشکالی داره این. خب این شد مطلب اول از مقام پنجم. مطلب بله بله، حالا تحلیل لغوی که الان میکنم میگه نتیجه گاهی کافیه. این رو شما تو لغت بگردید، بعضی جا شما میبینید اصل کار رو گذاشتید کنار، میگیم آقا فریاد زد سرش. خب فریاد زدن رو ما معمولا میفهمیم، یعنی صدا رو بلند کرد، ولی بعضی ما میگه فریاد زد یعنی چی؟ خیلی از دستش عصبانی شد، دادی هم نزد. چیکار می‌کنیم؟ دارین هی جلو می‌برین، یعنی لازم معنا واضح است. از این دست چیزا زیاد داریم تو لغت که گاهی اصلا به اون شکل اجرا نمیشه، ولی میگه بنده خدا میگفت که من همش دارم به خودم فحش میدم، بعد میگه فحش میدی؟ میگه نه، یعنی همون جوری که آدم فحش میده چه جوریه، خیلی از دست خودش دست کسی عصبانی بود داریم اونجوری به خودم فحش میده، ولی اصلا هیچ زبان بی ادبانه مثلا فحش از حرفایی که میگن نه اینا نیست، یعنی فحش دادن به لازمه ای که دارد توجه کرده. از این دست چیزا، حالا من این دو تا که گفتم باز میشه مداقه‌ای که از این فرق داره، ولی کلا از این دست ما زیاد داریم که در لغت گاهی چیزی رو گفته میشه ولی گسترشش میدن، یعنی میره تو لازمه معنا، تو خود اون دیگه نمیستن. و ما الان خیلی از اصطلاحاتی که الان داریم اصطلاح شده، اصطلاحات لغوی نه اصطلاح، دسته ای از اصطلاحات لغوی که داریم اصلا این بار معنایش انقدر زیاد شده اصلا فرض، مثلا حالا من میخوام مثال بزنم، سخت نگیرید، میخوام فضا واضح بشه، هر که بامش بیش برفش بیشتر، اصلا احتیاج دارید برفی داشته باشید تا این معنا پیدا کنه؟ چجوری درک میکنه؟ یعنی مثل اینکه اصلا کاری به اون نداره، لازمه ای که داشت برام مهمه. واضح است چی از میکنم؟ تو اصطلاحات این رو داریم، همینجور تو خود حتی زبان، تو حتی یک کلمه، کلمه گاهی به لازم معنا میشه. اینم هیچ معنی نداره، تو لغت داری واقعا واقعی است، یعنی نه اینکه حالا یه چیز سوری علامه انجام داد، نه واقعی است، اینا رو نمیشه انکار کرد. و گاهی واقعا همینه، ترحم به معنای همین به اصطلاح اعطاس، چون لازمه ترحم چیه؟ اعطاس. خب اعطا کرده دیگه، ترحم کرد، ولی اصلا شاید طرف دلش هم نسوزه ولی اعطا کرده، ما میگیم ترحم کرد. ما نمیگیم مگه تو لغت نداریم؟ طرف گهگاهی هست داره بچی به دیگری میده با اینکه هیچ دلش هم نسوخته، نه به خاطر اینکه اعتقاد داشت که معمولا باید کمک بکنه یا خدا گفته باید کمک کنه، داره کمک میگه، موقع ترحم کرد. اما ترحم، او ترحم کرد یعنی دلش سوخت، نه لزومی نداره، الان همون لازمه ترحم رو داره کافیه. واضح است من چه از میگم؟ تو لغت هم داریم این رو. جناب علامه داوودی میگه پس باید به لازمه گرفت. البته اینجا زیاد توضیحی ندادن ولی همین نکته رو گفته، یعنی گفتم اون اعطا و افاضه تو اون جلد 10 المیزان صفحه 80 اونجا توضیح دادن، من از اون توضیح استفاده کردم که وضوح بیشتری پیدا کنه بحث. خب بگذاریم، میرسه به مطلب دوم از مقام پنجم. مطلب دوم ایشون اینه، رحمان بر هیئت فعلانه و صیغه مبالغه است و دال بر کثرته، یعنی بسیار بسیار بسیار، حالا من خواهد فضا رو درست کنم، و به اصطلاح هم فراوان هم تکثر به اصطلاح تنوعی، یعنی کارهای فراوان رحمتی. رحیم به اصطلاح بر وزن فعیل صفت مشبه است و دلالت بر ثبات و بقا میکنه، اینا دیگه زیاد لازم نیست بیستیم. و رحمان فعلان صیغه و مبالغه تدل و علل کسرت، دلالت بر کسرت میکنه، و رحیم فعیل هست صفت و مشبهه یا مشبهه تدل و علل ثبات و بقا. خب وقتی این رو گفته میخواد مطلبی که معمولا تو حدیث هم آمده، رحمان هست نسبت به مؤمن و کافر اما رحیم هست نسبت به مؤمن، میخواد از خود آیه و از خود لغت بفهم. میگه رحمان دلالت بر کثرت میکنه، کثرت جوریست که همه افراد مؤمن و کافر یا همه افراد رو میگیره، هیچ کس از دستش در نمیره، که در فرهنگ قرآنی از این دست خیلی زمان لفظ رحمان رو به کار میبره و گستره پیدا میکنه، همه رو میگیره. که حالا چند تا میخواد مثال بزن، میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه رحمان به دلیل کثرتی که داره، کثرت افرادی که پیدا میکنه، مؤمن و کافر، ملک و شیطان، همه رو میگیرد، همه موجودات. ولی رحیم حسابش جداست، که حالا بعدا میگیم رحمان اینجوریه. و آیات هم که نگاه میکنیم، مثلا این آیه الرحمنو علی العرش استوا، خب عرش خداوند مرکز فرماندهی خداست، مرکز فرماندهی فقط نسبت به مؤمنان داره کار میکنه یا نسبت به مؤمن و کافر و همه، شیطان و ملک و اینا، نسبت به همه داره کار میکنه؟ وقتی نسبت به همه کار میکنه، الرحمن علی العرش استوا، یعنی این رحمت رحمانی شامل همه مادون عرش میشه، شامل ما همه مادونه، همه مادون عرش چیه؟ مؤمن و کافر و اینا. یا این آیه رو آورده، بله، قل من کان فی الزلاله فلیمدد له الرحمن مدا، فرماد که بگو کسی که در زلالت هست، خداوند سبحان، خداوند سبحان تبیین کنه الرحمن، الرحمن او رو در زلالت میکشاند و میبرد. الرحمن یعنی رحمان داره در کی کار میکنه؟ در کسی که در زلالته، یعنی نسبت به کسی که در زلالته هم باز داره کار میرسه. پس این رحمت باید چی باشه؟ رحمت عامه باشه، شامل مؤمن و کافر، شیطان و ملک و امثال اینا باشه. و لذلك ناسبه الرحمن که وقتی داله برکسته یدلو علی الرحمت الکثیره المفازه علی المؤمن و الکافر و هو رحمت العامه، رحمت عامه میشه، رحمت عامه یعنی رحمتی که شامل همه میشه. و از این جهت خداوند سبحان هیچ کس رو بر کسی دیگر ترجیح نداده و همه در این جهت بهشون رسیده میشه. و بلکه این عنوان رو حالا بعدا من توضیح میدم، حالا رحمت عامه رو، و هو رحمت العامه، همه جا رو گرفته، سعه رحمت رحمتی وسعت کل شعی، همه این میشه الرحمن، وسعت کل شعی وسع اکتب و حال اللذین یتقون، اون میشه رحیم. ولی این رحمت چیه؟ رحمتی وسعت کل شعی، همه جا رو گرفته، همه جا زیر پر رحمت حقه. یکی از این آیون و رفا گفت که هر کس آمد به سمت من و قضا خواست ولو کافر باشه بهش نان میدم، چرا که خدا وقتی بهشون جان داد من نان ندم بهشون، هر کی باشه قضا خواست، قضا غیر از اینه که حالا بحثای دیگر نکنید دیده بود، منظور همین فضای رحمت عامه، اون قضا خواست من بهش قضا میدم، این در به روی کسی بسته نیست، چون خدایی که جان داد من بهش نان ندم، جان که داد جان به همه داد، جان به همه داد یعنی این رحمت واسه همه رو گرفته، فقط محسوس مؤمن نیست، تفضل خدا همه رو گرفته. نمیدونم الان من اینجا آره بذارید بیا اینا رو بخونم. ولذلك ناسب الرحمن ان يدل على الرحمه الكثيره المفاضله على المؤمن والكافر وهو الرحمه العامه. وعلى هذا المعنى يستعمل، بله يستعمل كثيرا في القران، استعمال میشه كثيرا در قران. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، شاهدش چیه؟ الرحمن على العرش استوى، عرش مرکز فرماندهی نسبت به همه هست، نه نسبت به فقط مؤمنان، نه نسبت به فقط ملائکه، نسبت به مؤمن و کافر، نسبت به ملک و شیطان. و قال و قول من کان فی الزلاله، کسی که در زلالت هست، فلیمدد له الرحمن مدا، خداوند سبحان رحمانی کسی که در زلالت هست او را در زلالت میکشاند و میبرد، این در زلالتش او را میبره، چیکار میکنه؟ رحمت عامه حق که بهش اجازه میده و الا رحمت رحیم الا غیر ذلک. تو قرآن نگاه کنی خیلی از این دست هست، اصلا سوره الرحمن که آمده، سوره الرحمن که یکی از اساتید ما این داشت و دیگه الرحمن همه جا رو گرفت الرحمن، حالا الرحمن سوره الرحمن رو نگاه کنید، الرحمن شروع میکنه بین همی من آن، بین همی من آن، اینم جزء الرحمنه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، یه همون جزء آلاء و رحمت حق. من چه میدونم آقا اینا رو نمیدونم، از من از اینجور چیزها نخواه، شکل قرآنی حلش کن. الرحمن علرش استوا، رحمت عامه حق. خب الا غیر ذالک، خواستم یه مثال دارم. ولذالک، خب این شد قسمت الرحمن همون رحیم. ولذالک ایزن ناسب الرحیم ان یدل الان نعمتت، چون ثبات و بقا رو اشاره داره، ثبات و بقا میشه نعمت دائمی. نعمت دائمی میشه چی؟ ان یدل الان نعمت دائمه و رحمت ثابت دل باقیه، رحمت ثابته باقیه که مال کیه؟ مال مؤمنه، که براش فسأکتب حال الذین یتقون التی تفاز. شما تفاز دارید؟ مال ما نوشته تغاز. بله بله، نه این اشتباه، تفاز التی تفاز علی المؤمن، که افاضه میشه بر مؤمن. کما قال تعالی و کان بالمؤمنین رحیما، رحیم مقید شد به مؤمنین، بالمؤمنین رحیما، یا انهم بهم رؤوف الرحیم، به مؤمنان الی غیر ذلک. و لذلک قیل، گفته شده که ان الرحمن عام للمؤمن والکافر و الرحیم خاص بالمؤمن. رحمان عام مؤمن و هم مؤمن رو میگیره هم کافر، اما رحیم خاص به مؤمن هست. خب ما الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد از طرف بیان علامه طباطبایی در المیزان رو به پایان بردیم، مسئله ما تمام شد. حالا باید از اول شروع کنیم بحثا رو یک به یک مطرح کنیم. ما اینجا باید چی کار کنیم؟ حالا موندم درش که من بیام اول تمام این بحثای ایشون رو اولا هر جایی که نظر داریم بگیم، مثلا مسائلی که به نظر میرسه، یا اینکه مستقل شروع کنیم و در اثنا به این بپردازیم. سعی میکنم اول به بحث های علامه طباطبایی بپردازم، ببینم علامه طباطبایی چی فرموده و چی میشه گفت اینجا، چه چیزایی میشه اضافه کرد، تا برسیم به نکته های اساسی خودمون. نکته های اساسی یعنی در واقع حالا ما یه توقعمون خیلی زیاد شد به اون حرفایی که در احادیث داشتیم، بیانات نورانی اهل بیتی که داشتیم، خیلی توقعمون زیاد شد. سوره هم شد چی؟ بهترین گنج عرشی و بهترین به اصطلاح حقیقت در بین آیات و روایات، در بین آیات و بهترین سوره، و در بین این سوره افضلش هم بشه بسم الله الرحمن الرحیم، در افضلش بشه بسم الله الرحمن الرحیم، افضل سوره هم، سوره هم افضل سور بشه، و این هم بشه افضل سوره هم که در حدیث داشتیم دیگه، افضلش آیه بسم الله الرحمن الرحیم. این خیلی توقع رو بالا میبره، باید تمام سطور آدم بهش بپردازه، گرچه ما قصدمون این نیست تمام سطور بپردازیم، ولی میخوام یه چند نمونه هم از این جهت میگیم. بعد از اینکه این بحثا رو تمام کردیم، یعنی بیان علامه رو بررسی میکنیم، مطالب رو باز شکافی میکنیم، ببینیم چی میشه گفت. بعد از اینکه این تمام شد، باید بگیم حالا میشه جور دیگری هم عمیق‌تر کرد. البته لابلای این حد چند تا بحث زمینه سازی عمیق رو میکنم، یه چند تا بحث عمیقش رو هم اگر شده میکنیم دیگه. بعضی موقع من توقعم اینه، جایی که سنگین شد اگر میگیم اجازه بدید فقط ما بگیم، اصلا بذار سنگین باشه، بذار باش، یعنی وقتی هم گفتیم گرچه سنگین نمیشه، اگر سنگین شد بذار باش، دستش نزنید، یعنی جوری نشه که من مجبور باشم دیگه نگم، بذارید بگم، یعنی اینه که خود اون آقایون گفتن اینا، بذارید بگم، بعدش ما به اصطلاح نشد این رو میذاریم بعدن حلش میکنیم دیگه، اینجوری میشه دیگه. لذا یک کمی توقعمون رو چون بالا بردن، ما هم باید حق این توقع رو اندکی برآورده کنیم دیگه، اونجور که هست که نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چقدر مونده بازا؟ چی؟ کی؟ پس باید به سرعت ما چی کنم، چون بعدش باید بریم، شما هم باشید و آره چشم.
رحمان رحیم
تو
قرآن میتونیم تعبیر داشته باشیم، اینو بیان که علامه داره
کی چی؟
این منظور مورد از رحمان رحیم اینه، حالا درست بسم الله الرحمن الرحیم تو قرآن میتونیم چون
رحمان و رحیم، آره
مثلا رحیم، چون رحیم آمده، حالات رحیم و عزیزان رحیم، قفل رحیم، بله
بله بله علامه هم این کار کرد. مثلا در سوره یاسین من یادمه وقتی آمد گفت این اصلا آیه نشون میده که رحیم نسبت به مؤمنان، اون نسبت به آره چون نمیشه. اما حالا میشه جور دیگر هم معنا کرد، یه بحثیست که باید. ولی اینو بهتون بگم این سوال جدی نیست. هر دو که رحمتن، فرقشون چیه؟ هر دو که رحمتن، هم رحمان هم رحیم، فرقی داره که یا نه تنوع در لغته؟
اصلا تو خود قرآن خیلی جلد رحمان گفته شده، اصلا مورد اسم خدا نام، حال اسم منظور که خون از خدا نام رحمان گفته
خب خودش معنا داره دیگه، الله یا الرحمن برخون. ولی اتفاقا یکی از بحثا همینه، من میرسیم انشاءالله اینا، البته الان نه، ولی وقتش شده. آیا الرحمن رو بعضی ما میشه اطلاق کرد به گونه‌ای که به حالت علمی پیدا کنه، به ذات اشاره کنه؟ اشکالی نداری
فرمونه که زلالت رحمت هست چطوری جمع میشه توی آیه؟
امکان داد که باشه زندگی کنه و ادامه بده به زلالت خودش. الان این کافر زنده است دیگه، نمرد که، کافر که از بین نرفت که.
میگم رحمت خدا توی زلالت داره این رو همونطوری ادامه میده بهش.
خدا اینکه این اگه نده که این میمیره که، بهش وجود نده که این نیست دیگه، همین هست. این انقدر داده که این داره کار میرسه.
زلالت به معنای وجود این داره
چه؟ نه رحمت،
نه زلالت رو من میگم،
یعنی در زلالتش هم بهش خدا اجازه میده، مهلت هم میده،
خودش اختیار میده.
بله
چون خودش اختیار،
بله ولی اجازه میده، ولی اختیارش هم بهش اجازه داد، وجودش هم اجازه داد. اینا هم وجودش، اینا هم رحمت خداست دیگه. اون ندونه، ولی خدا که میدونه چیکار کرده، میگه بابا من نعمت ندادم، مگه تو همون نطفه بسته چیز نبودی الان شدی خصیم مبین؟ مگه من تو این همه ندادم تا اینجا که شما نکشونده؟
با تحلیل که رسیدیم به اعتار، خب از اول میگفت معطی چرا رحمان رحیم بگه که رحمه بیاد که مثلا همه رو تحلیل کنیم به همون اعتار برسیم.
رحمت معناش وقتی ببینیم تو لغت رحمت به سمت اعتار رفته، من مثال زدم گفتم طرف میگیم آقا ترحم کرد، اما ترحم معناش یه تأثیر نیست، در لغت هست استفاده میکنه. البته بعدا من میگم من نظر نظر خاص خودم میگم، ولی الان نه، بنده قائلم تلطف توش خوابیده.
چرا آجا تأثیر آوردین
جلو؟ لطفش هم همینه. الان من که نمیدونم، ولی میخوام جوری هم باید بگیم که چی؟ تأثیر و مأثر هم نشه.
اصلا مجاز نمیشه الان ما لازمشو گرفتیم، یعنی یک قسمت از معنا
لازم نیست. در لغت این راه داره و خیلی هم زیاد تو لغت راه داره که گاهی میگیم به بخشش اشاره داره.
خب این که میگیم
مثلا میگن استوا یعنی استقره، استوا یعنی فلان و یعنی فلان، چهار معنا در هر چهار تا درست، چون در لغت هر چهار تا رو میکوب کار. این برای ما مهم در لغت،
چون تو البیان فرمودید
لغز عقلی،
نه همون که هم همین بیان اینجاست داره که آقا چون باید رب کل شیعه، پس باید
اونجا عنوان داد چون اصل است و منشأ است،
مجموعه جمعی استفاد بعد
اونجا عنوان داد چون اصل است و منشأ است و عنوان داد حالت عقلی،
ایجاد و مدبر
به تعبیری رفت سر اینکه خودش بحثه اینجوری.
یعنی لازمه الله ذاتی، الله وصفیه، لازمه عقلیش
ایشون طبیعی اینجوری میگه از قبل اصل و منشأ لكل موجود او کمال وجود لا سبیل لشیء من البصر از قبل لازم الالوهیه به حسب نزلت الله من العقل، این تعبیرایشون وجوده.
بله میگه چون که عرض خدمتتون که باید
خداوند سبحانه ذات چون اصل است و منشأ همه است و کمال هر کمالی از اوست و بطلان درش راه نداره و این از هو لازم الالوهیه به حسب نزلت الاولا، بعد میگه بس میشه لازمه نزلت الاولا من العقل از الوهیه، یعنی لازمه اون اللهه، لازمه الله چیه؟ به حسب نظره اولا از عقله، عنوان عقل داد. ولی اینجا که تعبیر میکنه حالا سبیل تلمیح، یعنی از خود معنای معبود بودن این حرفا بند میره و اینجا در میگم واقع اله و کل شی.
ما میتونیم به لحاظ عقلی الله وصفی رو لازمه الله ذاتی کنیم؟
آره، مثلا الله ذاتی، مثلا ما چجوری از الله ذاتی رسیدیم به الله وصفی؟ چجوری تو بحثا
آقای چه بود کردن ظاهرا؟
نه فقط توی عمل
اول استدلال نکرد، اولش که استدلال نکرد
اونا نکردم، ولی ما که انجام میدیم این کارو میکنیم
مثلا با الواحد مثلا
دیگه. شما اصلا از اول اینجوری میچونه این ذاتی با چنین قوت وجودی لازمش ترشه، لازمش نمیدونم توپوریه، کمال اسماییه، لازمش شعور به کمال اسمه و کمال اسم
جای ما رحمان
رو
بردن تو وجود
بخش. من فقط باید این دوستان که هستن تو جلسه بگم آقا خواهش میکنم بحثای عرفانی فلسفی هرچی بلدی اینها رو الان نیارید، بذار ما از خود قرآن بفهمیم
بعد جلسه چه میشه پرسید.
نه اینکه آره، نه اینکه اتفاقا ما ناظر هستیم، اشکال نداره، ما هم ناظریم، ناظریم به لحاظ چی؟ به لحاظ اینکه اونجا چشم و گوش ما باز شده، سوال داریم، اما نمیخوام بگم قرآن پس بعد همین رو بگه، باید ببینیم قرآن چی میگه.
از تا الان هم رحمان و رحیم که امام وجود بخش و کمال بخش میکنندش اینا از تو لغت در میاد امام رحمان هم برن تو وجود بخش و وجود دار تفسیر سوره هم دو آداب و سلطت به پیش در قصه راحت دارن. رحیم هم جمع کمال بخشیه به وجود دار
اگر میگم یک مرحله دیگره
دارم لفظ و لغت در میاد اصلا همچه چیزی در از سوال هم نمیدیم
تو حدیث هست،
تو حدیث هست
رحمان دنیا و آخره و رحیم و رحمان و دنیا و آخره و رحیم و هما، رحیم دنیا و آخره. بعضی ها معنا کردن رحیم و هما یعنی به مؤمن هم در دنیا هم در آخره، رحمان هم در دنیا هست هم در آخره اینجور، ولی بعضی ها گفتن نه این معناش اینه به هر دو چه مؤمن و کافر یه رحمت اختصاصی داره یه رحمت عام. رحمت عام مجید وجود رحمت اختصاصی اینه که هر کس هر مسیر انتخاب کرد اجازه بوده بره جلو.
چهلی فلسفی نیست همین سن هم تو حدیث هم چه برده؟
فلسفی نیست یاد کار نگه باشه یه در میگه ما دو تا بحثی میگه وجودی که کمال وجود، کمال وجود یک رحمتی ویژه هست. من رو میگم قبضه شاید بگم
نمیدونم شاید
من میگم درستم بحثی بگم زیاد